بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عن منصور بن هازم قال سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله عز وجل؟ قال لا، بل كان في علمه قبل أن ينشأ السماوات والأرض. بباب دهم از کتاب شریف توحید صدوق رسیدیم، باب العلم، و حدیث ششم، روایات در ارتباط با علم پروردگار در این باب به نسبتی جمع آوری شده و بعضی از روایات هم با بعضی به نظر می رسد که همسو نباشد، که انشاءالله در تتمه بحث صحبت خواهد شد و فعلا روایاتی خونده می شود طبق اون چه مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه جمع آوری کردن که همسوز. در این روایت ششم از حضرت صادق علیه السلام نقل می شود که سؤالی از حضرت شد و حضرت جواب بفرمودن که مطلب مشکلی نداره، مطلب از نظر محتوای حدیث روشن است ولی ممکنه با بعضی از احادیث همسو نباشه، که انشاءالله در تتمه مباحث صحبت خواهد شد. حدیث این بود که عن منصور ابن هازم قال سألته یعنی ابا عبدالله علیه السلام هل یکون اليوم شیء لم یکن فی علم الله عز و جل، آیا چیزی هست حالا که در علم خداوند متعال نبوده در مقابل اون چه که گفته می شود که خداوند متعال قبل از ایجاد اشیاء علم به اونها نداشته، پس از ایجاد عالم به اونهاست و مع ایجاد، ولی قبل از ایجاد عالم به اونها نبوده است. اون چه که نبوده است و تحقق خداوند به آن نداده است، علم به آن وجود ندارد مگر بعد از تحقق و مع تحقق. یک همچه نظری هست در قبال این نظریه که هست هل یکون الیوم شیء لم یکن فی علم الله عز و جل؟ قال لا، چنین چیزی نیست، بلکه مشخص است که خداوند متعال عالم هست به اون چه که فعلا نیست، مثلا اون وقت علمش هم قدمت داره. قال لا، بل کان فی علمه قبل ان ینشأ السماوات والارض، کنایه از ازلی بودن این علم است، قدمت این علم است، نه اینکه یعنی باز یک برهه‌ای بود که نمیدانست، نعوذ بالله، سپس دانست، ولی اون برهش قبل از خلقت آسمان ها و زمین. خیر، این کنایه از این است که علمش ازلی است نسبت به اون چه که الان هم وجود نداره، که به تعبیر بعضی از روایات دیگر عالمون از لا معلوم، که انشاءالله صحبتش خواهد شد وقتی درسم به این بخش از روایات. پس مطلب مشخصه، مدعا معلومه. بحثای مربوطه از صد و تکرار کردم، انشاءالله بعد ممکنه مسائلی مطرح کن. حالا حدیث هفتم، قال ابو جعفر علیه السلام ان الله تبارکت اسماؤه و تعالی فی علو کنهه احدون توحد به توحیده فی توحیده ثم اجراه على خلقه فهو احد صمد ملك قدوس يعبده كل شيء ويصمد اليه وفوق الذي اسينا ان نبلغ ربنا وسع ربنا كل شيء علما. حضرت در ارتباط با خداوند متعال فرمودن که ان الله تبارک و تعالی فی علو کنهی احد، در علو عظمت ذات مقدس یگانه است و یکتا. یعنی مسئله یکتایی حضرت حق مسئله است که از صفات ذاتی حضرت حق است، مسئله است که ازلی است برای حضرت حق، که به این تعبیر تعبیر شده است فی علو کنهی احدون، در علو کنه ذات مقدس حضرت حق احد است، یعنی صفت صفتی است که ذاتی است، به مانند علم، به مانند قدرت، به مانند حیات. علم، قدرت و حیات ذاتی است، احدیت هم ذاتی حضرت حق است. توحد به توحیده فی توحیده، اینجور نیستش که بعد از این که خلق را خلق کرده باشد گفته شود که خداوند متعال یکتاست. خیر، یکتایی حضرت حق در حالتی که یکتا بوده است و خلقی نبوده است، در حالتی که خلقی خلق نکرده است، یکتا بوده است. توحد یعنی انفرد، به توحید یعنی به یگانگی، منفرد به یگانگی بوده است در حالی که یگانه بوده، یعنی قبل از خلقت. اینجور نیستش که پس از این که خلق را خلق کرده است اونگاه عارض شده باشد بر او وحدت و گفته شود که یگانه است و بی نظیر، یکتاست. تا صفت وحدت پس از خلقت چنانچه عروض پیدا کرده، یعنی ازلی نباشه و پس از خلقت معنا پیدا کرده باشه، خیر، قبل از ایجاد همه چیز و هر چیزی او یگانه بوده است. توحد انفرد، به توحیده فی توحیده، انفرد به توحید، ای انفرد به احدیه، منفرد به یگانگی بوده است. فی توحیده، در وقتی که تنها بوده، یعنی در وقتی که هنوز چیزی خلق نکرده بوده. این عبارت که یک مقداری مجمل هست در بررسی شروح مختلف، عبارتی که به نظر رسید از همه بهتر باشه همین تعبیری است که عرض کردم. پس توحد به توحید، فی توحید، ای انفرد بالوحدانیت قبل از خلقت خلق، وقتی که چیزی را خلق نکرده. یعنی این صفت صفت ازلی است برای حضرت حق. توحد به توحیده فی توحیده، یعنی در وقتی که یگانه بوده است. چون الان به یک معنا یگانه نیست، به این معنا که با او چیزی هست، اشیایی که خلق کرده هست. اون وقتی که در توحید بود که چیزی با او نبود، چیزی خلق نکرده بود، اون وقت هم چی؟ توحده، یکتا بود و یگانه بود. ثم اجراه و علا خلقه، بعد خلق را که خلق کرده به اون چه که شعور بهش داده، و یا اگر همه چیز شعور داره مطلب دومیست، سپس در فطرت و نهاد همگان این یکتایی را قرار داده. ثم اجراه و علا خلقه باز به این معنا میشه، یعنی این یکتایی را بر خلق جاری کرده، یعنی خلق متوجه شدن و خلق به فطرت خودشون همچنون که میفهمند خبریست و خداییست، به همون فطرت خودشون هم میفهمند که یگانه است. گاهی در ارتباط با یگانگی خداوند و صفات ذات مشی کلامی میشود، اول اثبات میشه که یک حقیقت واجب الوجودی هست، بعد گفته میشه این حقیقت واجب الوجود باید عالم باشه، بسیار خوب. بعد اثبات میشه باید قدرت داشته باشه، مثلا باید حیات داشته باشه. حالا در تقدم و تأخر این اثبات نظرم نیست، منظور اینه که یعنی این چنین است که مشی کلامی در ارتباط با خدا و صفات پروردگار به این گونه است که اول اثبات می شود حقیقت واجب الوجود، بعد گفته می شود این واجب الوجود باید عالم باشه، باید قادر باشه، باید زنده باشه، باید یگانه باشه. ولی در ارتباط با شناخت فطری که بحث استدلال نیست، بلکه یافت طینت انسان، روح انسان است، این حقیقت را بدون اینکه حلولی در کار باشه، بدون اینکه اتحادی در کار باشه و بدون اینکه احاطه‌ای در کار باشه، می‌یابد در ارتباط با حضرت حق حقیقتی را که غیر قابل توصیف است و تشبیهی به هیچ چیز نمی‌شود. در این شناخت فطری اون وقت اونجا با همون شناخت حضرت حق که حالت حیرت در ارتباط با حضرت حق است، در اون شناخت یکتایی خداوند هم همراه با همون شناخته. لذا اینجور تعبیر شده که ثم اجراه و علا خلقه فهو احدون صمدون، که همه چیز بعد معنا میشه به او نیازمند است، ملکون قدوسون منزه از هر نقصی است، یعبده کل شیء، کل شیء یعبده، او را عبادت میکند و یصمد الیه و همه چیز به او توجه دارد و به او نیازمند است و فوق چیزی است که ما بخواهیم به او برسیم و فوق الذی عسینا ان نبلغ، فوق چیزی است که بخواهیم ما برسیم پروردگارمون را، بخواهیم برسیم به خداوند، فوق آنه که این چنین باشه. بعد هم وسع ربنا کل شیئن علما، خداوند متعال همه چیز را قیوم است و احاطه بر همه چیز داره و محیط بر همه چیزه. وسع ربنا کل شیئن علما، اینجا به ذهنم زد این یک کلمه چون زیاد گفته میشه سوال میشه گویی عرض کرده باشم که خیلی هم تناسب نداره، اما خب حالا خیلی هم بی تناسب هم جز خیلی، و اون اینه که با توجه به این که وسع ربنا کل شیئن علما، گویی گفته میشه که چون خداوند متعال محدود نیست، بنابراین بایستی گفته بشه که همه چیزه، چون اگر چیزی غیر او فرض کنیم او حد میخوره دیگه. یه وقتی یکی از معارف برخوردی که داشتیم یک کاردی دستشون بود، گفتن که این کارد منهای حد کاردی که کارد چاقویه، منهای حد کاردی که چاقو هست، این کتاب منهای حد کتاب که کتاب هست، منهای حدی که داره، اندازه‌ای که داره اوست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر او نباشه، حضرت حق نباشه، این کتاب حد زده او رو. وقتی این کتاب نیست، منهای با وصف محدودیت کتابی که خب معلومه اونیست، اما لحاظ محدودیت چه نکنیم خودشه، این چاقو همیتور، این کتاب همیتور، همه چیز همیتور. چرا؟ چون اگر چنون چی خود او یعنی حضرت حق نباشه، پس حضرت حق اینجا حضور نداره دیگه، این نیست، حضور نداره، حضور نداشت حد خورده، خدا حد خورده، حد خورده، خدا که حد نمیخوره، محدود بشه که معلول میشه، حد نسبت به او بی‌معناست، پس بایستی این همون باشه، منتهی نه با لحاظ کتابی، نه با لحاظ هرچی که هست، با لحاظ حد او. و این از معنای بسیط الحقیقه کل الاشیا، بسیط الحقیقه کل الاشیا و لیس به شیء منها، بسیط الحقیقه کل الاشیا و لیس به شیء منها، لیس به شیء منها با حدش و منهای حدش اوست، بسیط الحقیقه کل الاشیا و لیس به شیء منها. یه بزرگواری از گذشته هم بودن از علما، ایشان خواستن که پاسخی گفته باشن، من فضولی کردم گفتم من جمله میگم اگر حل شد بعدش، من گفتم که بسیار تقریر شما هم الطف از تقریرهایی بود که در کتاب ها هست، این مطلب تو کتاب ها هست، الطف از اونها بود، ولی درستیش به شرط سنخیته، اگر ما و او سنخ هم باشیم این چینه که نتیجه این خواهد شد که اگر او نباشیم حد میخوره، اما اگر سنخ او نیست، مثلا حقیقت دو حقیقت هست، یک حقیقت حقیقت غنی به ذات هست، یک حقیقت حقیقت فقیر به ذات هست، و این چنین است چون دو حقیقت است و هم سنخ نیست، اون وقت اصلا حدی نخواهد خورد، مشکلی نخواهد داشت. از این عبارت وسع ربنا کلش این علما اشتباه سوء استفاده نشه، بلکه خودش داره بیان میکنه وسع ربنا کلش این علما، یعنی فرض یک شیء میشه، فرض یک چیزی میشه. لذا از اون آیه شریفه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، از او که خواستن باز بعضی همین استفادهی که عرض کردن بکنن، آخر آیه پاسخگوست و هو به کل شیئن علیم، یعنی خود آیه داره اثبات میکنه که شیء آخری هست، نه این که همه چیز خود اوست. در هر حال پس بنابراین ذات مقدس حضرت حق است که دارای چنین صفات کمالی است. این هم حدیث هفتم. و اما حدیث هشتم، حدثنا الحسین بن بشار عن ابی الحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام قال سألته ایعلم الله الشیء الذی لم یکن ان لو کان کیف یکون. از حضرت سوال کرد که آیا خدا میداند چیزی که الان نیست اگر باشد چگونه خواهد بود؟ چیزی که به فضل پروردگار و با توجه به بیانات بسیار معصومین علیهم السلام بریم مثل چنین جمعیت های مطلب روشن هست. خب یه وقتی برای خیلی جای سوال بوده، جای پرسش بوده، همین کارا شده تا بالاخره امتیازی روشن شده، چون ممکنه به ذهن همون بیاد که خب اینا مثل که روشنه که در وحی مطلبین. خب بله روشن است، ما حالا و بعد از چنین و چنانی حرفا. در هر حال سوالش اینه که آیا خداوند متعال ایعلم الله الشیء الذی لم یکن ان لو کان کیف یکون، چیزی که نیست خدا میداند که وقتی تحقق پیدا کنه چجوری خواهد بود؟ میداند یا خیر؟ او لا یعلم الا ما یکون، که اول بحث هم اشاره کردم که بعضی گفتن که علم پروردگار به اشیا بعد از ایجادشون هست، قبل از ایجادشون نیست. این هم الان داره اشاره به همون دیدگاه میکنه. سوالش اینه او لا یعلم الا ما یکون. فقال ان الله تعالی هو العالم بالاشیاء قبل کون الاشیاء. قال الله عز وجل، قرآن اینجور فرموده انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، سوره مبارکه جاسیه. و قال لأهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون. دو تا آیه حضرت استشهاد کردن از این دو آیه برای اینکه اون چه که نیست وقتی که باشد چگونه خواهد بود، از این دو آیه حضرت استشهاد کردن. فقال ان الله تعالی هو العالم بالاشیاء قبل کون الاشیاء. قال الله عز وجل انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. خداوند می فرماید که ما، بله این سوره جاسیه است آیه 29، ما که خدا هستیم استنساخ می کنیم اون چرا که شما عمل می کنید. خب این آیه چند جور میشه معناش کرد، به چند نوع از معناش مربوط به این بحث نمیشه، نمیشه استشهاد کرد بر این مطلب. یکیش این که گفته بشه انا کنا نستنسخ و ما کنتم تعملون، یعنی ما کاری که شما میکنین اینا همه رو مینویسیم، یعنی مینویسیم کارتونه، استنساخ میکنیم کارتونه، نسخه برداری میکنیم از کارتون. این که وقتی که دلیل برای این که هنوز انجام نشده که نیست، ما کنتم تعملون، مگر این که یعنی اون چرا که بعد از این انجام میدهید، ما اون چه بعد از این انجام میدهید استنتاق میکنیم، یعنی قبلا نسخه شو داریم، نسخه برداری میکنیم. به این معنا کنتم تعملون را حتما به اون چه که در آینده است در نظر بگیریم، میشود بهش استشهاد کرد. اما اگر سناجی اینجور نباشه خیر، و مخصوصا باز اگر مربوط به قیامت باشه، فقط که در قیامت و افراد نوشته هایی که داده میشه کاراشون بهشون نشون داده میشه، گفته میشه که انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، کاری که تو دنیا میکردید ما همه رو نسخه برداشتیم، حالا به خودتون نشون بدیم، این کتاب شماست نگاه کنید. اینجور هم اگه باشه که طبیعی است که مربوط به بحث نخواهد شد. و یا این که اعمال همگان به علم پروردگار در لوح محفوظ ضبط شده، اون وقت قبل از این که شما کارهاتون انجام بدین فرشته رو دستور دادیم نسخه برداری میکنن از لوح محفوظ و مقابله میکنن با عمل شما. اینم معنا شده انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یعنی اون چه در لوح محفوظ قرار گرفته است به علم پروردگار بر اثر فعل افراد که جبری در کار نیست، نه چون اونجا قرار گرفته است افرادی قرار میکنن، چون این افراد این قرار میکنن در لوح محفوظ خداوند از قبل مقرر فرموده است، اون چه اونجاست نستنسخو به وسیله فرشته ها که به اونا هم میکنیم، ما کنتم تعملون، کاری که تو دنیا شما دارید انجام میده، هر کاری که انجام میدید نسخه برداری شده است از لوح محفوظ و فرشته ها با هم مقابله میکنن. این هم گفته شده. حالا در هر حال به دو صورتی که معنا کردم مربوط به بحث میشه که چی؟ که اون چه که الان نیست اگر چنون چه بخواهد باشد چگونه است میداند خدایا خیر، بله انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. این آیه دوم البته روشن تره، وقال لأهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، اهل آتش میگوین که ای کاش ما برگردیم و دیگر اون چه که غفلت داشتیم انجام ندادیم اطاعت نمی کردیم نه اطاعت بکنیم. قرآن می فرماید که اگر اینها برگردن باز هم همون مخالفت هاشون دارن، دروغ میگن الان که این حرف رو می زنن. ولو ردو لعادو لما نهو عن، پس چی شد؟ یعنی کاری که هنوز انجام نشده خداوند داره اعلام میکنه که اگر انجام بشه چنین انجام میشه، پس اگر انجام شود چگونه خواهد بود خداوند متعال بیان میفرماید، یعنی پس میداند اون چنون خواهد بود که دروغ اینا باز معلوم میشه و دروغ میگوین اینا. و قال لأهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون، فقد علم الله عز وجل انه لو ردهم لعادوا لما نهوا عن. آیه سوم، و قال للملائکه لما قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. باز فرشته ها گفتن که خدا جا میخوای خلیفه ای قرار بدی که اینا هم خونریزی میکنن چنین میکنن چنان میکنن، خداوند فرمود من چیزایی میدونم که شما نمیدونید. پس یعنی از آیندهی که شما دارید اطلاع از آینده رو ابلاغ میکنین، علمتون رو به غیب دارید در حقیقت ابلاغ میکنید، نه شما نمیدونید که در آینده چی میشه، خونریزی میشه، ولی تو این جمعی که خلق میشه، یه وقتی به تعبیر یکی از بزرگان می فهمودن که فرشته ها جوابشون رو وقتی گرفتن که شمشیری که به فرق از زمین علیه السلام خورد، حضرت فرمودن فست و رب الکعبه، فهمیدن تو این خلقت کی در میاد، آه از زمین علیه السلام در میاد که این چنین است، و جوابشون رو گرفتن، یعنی نمیدونید که در این خلقت چه چیزا. بعد علم آدم الاسما برای اینه که این مطلبی که اونها اعتراض داشتن به یک صورتی پاسخش داده بشه که بحث جدای مستقلی خودش داره. قال انی اعلم ما لا تعلمون فلم یزل الله عز و جل علمه سابقا للاشیاء قدیما قبل ان یخلقها. پس علم خدا به اشیاء قبل از خلقت اشیاء قدمت دارد و آگاه بوده است. قبل ان یخلقها فتبارک ربنا تعالی علوا کبیرا خلق الاشیاء و علمه بها سابق لها کما شاء. همچنانی که میخواست خلقت بشود و خلق نکرده و همه اونها عالم بوده است. و علمه بها سابق لها کما شاء. کذالک لم یزل ربنا علیما سمیعا بصیرا. و همیشه این چنین است که علیم است و سمیع است و بصیر. پس البته در این روایاتی که خوندیم بحث استدلالی نشد، یعنی مدعا این بود که خداوند این چنین است، سوال سوال کرده، حضرت جوابشو دادن، اونم از حضرت استدلالی اینجور نبوده که بخواد معتقد بوده و حضرت بخواستم مطلب بفهمه. در این حال استدلال نقلی و قرآنی حضرت براش کردن، ولی استدلال عقلی مطرح نشده در این روایات. تا بعد انشاءالله برسیم به این که اگر اشکالاتی باشه جواب اون اشکالات و بعد استدلال های عقلی انشاءالله در پاسخ این بحث ها صحبتش خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.